أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث اخبار علاجیه بود و اینکه مراد از موافقت و مخالفت عامه در اخبار علاجیه چیست. عرض شد در روایت عمر ابن حنظله تعبیر روایت موافقت عامه و مخالفت عامه است. در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله موافقت با اخبار عامه و مخالفت با اخبار عامه مطرح شده. حالا مدار چیست؟ موافقت با عامه یا موافقت اخبارشون؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری در رفائل یه مطلبی توی یکی از تنبیهات این بحث مطرح کرده. فرائض جلد 2 صفحه 811 ایشون میگه از سالس ان التقیه، این فرائض جلد 2، این از من کامپیوتر یادداشت کردم، علی القاعده باید در این کتابای جامع مدرسین باشه 811. حالا از سالس ان التقیه قد تکون من فتوى العامه و هو الظاهر من اطلاق موافقت العامه فی الاخبار. مرحوم شیخ میفرمایند ظاهر از اطلاق موافقت عامه، حالا من اینا رو اول عبارت رو میخونم بعد در مورد این عبارت توضیح میدم. ان التقیه قد تکون من فتوى العامه و هو ظاهر من اطلاق موافقت العامه فی الاخبار و الاخرى من حیف اخبارهم التي رووها و هو المصرح بهی فی بعض الاخبار، که اشاره داره به همین روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله. لکن الظاهر ان ذالک محمول علی الغالب من کون الخبر مستندا فی للفتوا. ایشون میفرماید که در واقع این روایتی که گفته موافق عامه باشه و مخالفت عامه باشه، مراد از موافقت و مخالفت این خبری که مطرح هست، خبری است که مورد استناد هست، نه اونجوری که مرحوم سید در تعارف اشاره فرمودن که نه نفس خبر به ما هو خبر، ولو این که اون خبر عمل نشه اون ملاک هست. خب این نکته ای نداره، خبری که خود عامه هم بهش فتوا نمیدن، هیچ مورد اعتمادشون نیست، صرفا خبر رو نقل کردن، اونو بگیم مدار هست. اون خیلی تقریبا روشنه که مراد این نیست. حالا چطور مرحوم سید این رو فرمودن خیلی عجیبم هست. عرض کنم خدمت شما، البته خود ایشون عملا پابند نیست، یعنی در مورد روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله ایشون موافقت و مخالفت با اخبار رو میگه ظاهرن مراد این روایت این هست، ولی خودش توی جاهای دیگه که مطرح میکنه میگه موافقت و مخالفت با فتوای عامه مدار هست، نه با عملشون با اخبارشون. ولی قرارم اینه که خود اون روایتی هم که میگه موافق اخبار باشه، یعنی اخباری که مستند هست، مستند عمل. شیخ میفرماید که اینجا در واقع روایاتی که موافقت و مخالفت با اخبار رو ملاک قرار داده، اخبار از باب مثال هست. به تعبیر دیگه اخبار چون نوعاً مدرک فتوا اخبار هست، فتوا اخبار رو ذکر کرده، ولی اخبار خصوصیت نداره. این که میگه من محمولون علی الغالب من کون الخبر مستندن للفتوا، اشاره به این حرف که معمولا مستند فتوا خبر بوده، رو همین جهت اینجا گفته موافقت و مخالفت خبر رو ملاک قرار بدید. این تعبیری که مستند فتواها نوعاً خبر بوده، این مطلب خب کسی یه مقداری مراجعه کنه به کتب عامه، این مطلب براش واضح میشه که همین جور هست. حالا من به عنوان نمونه عبارتی رو که قبلا خوندیم از عرض کنم خدمت شما، مالک وقتی ابو جعفر منصور بهش میگه که من میخوام خلاصه کتاب موطئ تو رو مدار قرار بدم، این رو این عبارت رو بخونم، این عبارت مفید هست برای این بحث. میگه که من مالک ابن انس وقتی میگه منصور آمد به مالک گفتش که انی قد عظمت و ان آمره به کتب که حاضهی علتی و وعدها یعنی الموتع فتنسخ و نفخن ثم ابعث الى کل مصر من امثال المسلمین منها به نسختن و آمره ان. تو این عبارت، این مال طبقات کبرا جلد 5 صفحه 468 هست، اینه که تو اینجا تو کامپیوتر هست ان یعلمو هست، ولی باید یعملو باشه، ان یعملو به ما فیها لا یتعدوه الى غیره و یدعو ما سوا ذلک من هذا العلم المحدث یا محدث، آره یعنی علمی که احدثو، فانی رأیت اصل العلم روایت المدینه و علمه. خب این موطئ کتاب حدیثیه، منصور میگه من میخوام این کتاب موطئ که کتاب حدیثی این رو مدار قرار بدم، این رو مدار قرار بدم که دیگه تمام افراد دیگه ای که هست اونا رو بذارین کنار. پاسخ مالک رو ببینید، مالک میگه هر شهر بر خودشون یه روایت دارن، رها کنید بذارید هر کسی به اون لحن پاسخ رو که اگر دقت کنید کاملا مشخص هست که محور اصلی هر شهری روایاتی هست که انتخاب میکردن، محور فتواها بر پایه روایات، تفاوت شهرها در فتاوی به تفاوت روایات مختارشون برمیگشته. یه عبارتی هم توی تو پرانتز اینو بگم، توی عرض کنم خدمت شما امالی شیخ طوسی هست، یادداشت کردم نیوردم اون برگشو، اون در مورد این هست که بنده خدایی میگه که رفتم پیش ابو حنیفه ابن شبرمه و ابن ابی لیلا، ظاهرن اگه اشتباه نکنم، پیش این ستا رفتم در یه مسئله سوال کردم، هر کدوم یه فتوا داد. گفتم عجب، شما هر سه فقهای اهل عراق هستید، هر کدوم یه فتوا میدید؟ تو ذهنم رفتم پیش ابو حنیفه نقل اون دو نفر رو نقل کردم که اونا چی میگن. گفت نمیدونم اونا چی میگن، ولی روایتش رو خوند که مستند فتواشه. گرفتم پیش ابن ابی لیلا، گفت نمیدونم اونا چی میگن، اون دوتا چی گفتن، ولی روایت مستندش رو خوند. رفتم پیش ابن شبرمه، اونم گفت نمیدونم اونا چی میگن، روایتی که مستندش هست خوند. و حالا اون یه مورد خاصه که بر اساس مستندات روایی، بعد میگه هر کدومشون بر خودشون یه روایتی دارن و اینها. حتی همین اصحاب رأی هم، حتی همین اصحاب رأی هم میگه مستند اولیه‌اش روایته، حتی همین اصحاب رأی هم در مرحله اول به روایت تکیه میکنند. فرضاً این نکته، ببینید عبارتی که طبقات کبرا داره، اون چیزی که ابو عرض کنم خدمت شما منصور در این عبارت ناظرش هست، عمدتاً ناظر به اهل عراقه، عمدتاً ناظر به اهل عراقه. یه عبارت دیگه هست از گفتگوی منصور با عرض کنم همین مالک، که اگر دقت کنید اون هم منصور میخواد بگه که خلاصه تو رأس العلم هستی و خیلی مالک رو چیز میکنه، تعریف میکنه و فلان و اینها، علمت خودت سراغ داری یا نه؟ میگه که چرا؟ میگه چیه؟ میگه اسمایشو نمیدونم. نمیخواد در واقع خیلی وارد چیز بشه. اون میگه که منصور میگه که من قبل از اینکه تو خط سیاست و خط این چیزا بیفتم درس خونده بودم، ولی میدونم که خلاصه بالاترین علم، علم اهل عرض کنم مدینه است و کوفیا خیلی عراقی ها علمشون و هوا حوث های خودشون است و امثال اینها، و عرض کنم چیزا که شامی هم که اهل علم نیستن، فاهل جهاد اهل جهاد هستند و امثال اینها، خود بگه علم اصلی در مدینه است. اینی که اصلا منصور به مالک میخواد بگه بیشتر از همه برای طرد اهل عراقه، برای طرد اهل عراق هست ظاهرا. فإني رأيت أصل العلم بواية المدينة وعلمه فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم. يا هر گروه یه سری روایاتی دارن، از اون روایات اخذ کردن و اینها، بذار هر کس به هر روایتی که اخذ کرده به همون روایت اخذ کنه. و اخذ کل قوم به ما سبق الیهم و علمو به و دانو به من اختلاف الناس و غیرهم و ان ردهم اما اعتقدوه شدید فدع الناس ما هم علیه و مختار کل اهل بلد منهم لانفسهم. این هر چیزی که هر گروهی از روایاتی که انتخاب کردن، این حتی در جایی که تکیه عرض کردم به احتمال زیاد این میخواد عراقی ها رو نفی کنه که اهل رأی هستن، میگه اونها هم بر اساس یک احادیثی که نه مطالب رو گفتن. ولی خب حالا احیانا جایی که به احادیث برخورد نداشته باشن به رأی تمسک میکنن، ولی مرحله اول اون چیزی که تو فدع الناس و ما هم علی و مختار کل اهل بلد منهم لانفسهم فقال لامری لو تابعتنی علی ذلک لامرت به، که از این عبارت هم استفاده میشه که محور اصلی حتی در محیط عراق، اینو میخوام تکیه کنم، حتی در محیط عراق هم روایات بوده. بله، تفاوتی که در واقع اهل عراق با غیر اهل عراق داشتن مسائل فرضی بوده که خیلی زیاد کرده بودن. یه تعبیری نمیدونم مال کیه در مورد ابو حنیفه تعبیر میکنه، میگه اعلم الناس به ما لا یکون و اجهل الناس به ما یکون. اعلم الناس به ما لا یکون یعنی مسائل فرضی که خیلی پیش نمیاد اینا رو خیلی تشخیص و شعور کردن در امثال اینا، ولی مسائل واقعی که وجود داره این اجهل الناس به او هست. یعنی عمده در واقع میگه علمش در اون اضافه کردن چیزایی هست که خیلی واقعیت نداره و خیلی هم در واقعیت تحقق پیدا نمی کنه. بله، شریک هم تو ذهنم شریک بود، شریک ابن عبدالله نخعی، از او این تعبیر رو، حتی غیر اون هم از یه نفر دیگه هم شبیه این نقل شده، ولی شریک رو بله.
اون بحثایی که با مثلا مناظراتی که داشته ابو حنیفه علیه نمیده که تمام مسائل غیر فرضی و واقعی یه روایتی بوده، ولی اون با رأی خودش برخلاف بوده.
نه، نمیگم رأی نبوده، بحث من رأی نبوده نیست، بحث من این است که عمده، یعنی اون چیز شایعی که وجود داشته، قالبی که وجود داشته روایت بوده، حتی در اصحاب رأی، حتی در اصحاب رأی قرارن این هست، و الا هم حتی مالک هم به قیاس عمل میکرده، ولی مالک هم اگر روایت نبوده به قیاس عمل میکرده. اینجور نیست که تقریبا سنی ها کسی که به قیاس و اجتهاد عمل نکنه نداریم، غیر ظاهریه که تقریبا عمل نمی کنن، ولی تفاوتشون این هست که میزان عمل به قیاسشون کم و زیاد داشته. ولی میخوام عرض کنم حتی در مورد این تعبیری که مرحوم شیخ میگه محمولون علی القالب من کون الخبر مستنن للفقه، مطلب درستیه، کاملا مطلب درستی است، و در واقع ایشون اینجوری میخواد بگه که، حالا من اینجور تعبیر بکنم، یه موقعی ما روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو به تنهایی در نظر میگیریم. حالا ممکنه به تنهایی در نظر گرفتن روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بگیم مثلا مدار بر روایت باشه، ولی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو وقتی در کنار روایت عمر ابن حنظله قرار میدیم و این دوتا رو با هم دیگه میسنجیم، اینجا روایت عمر ابن حنظله قرینه میشه برای اینکه روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که اخبار رو مطرح کرده اخبار موضوعیت نداره، از باب حمله به غالب هست و اون روایت عمر فتوا مدار اصلی هست. حالا فتوا چون غالبا بر اساس روایات بوده، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اخبار را برده. یه مؤید این مطلب روایت محمد ابن عبدالله هست. تو روایت محمد ابن عبدالله این رو تعبیر رو ببینید، عرض کنم تو روایت محمد ابن عبدالله قال قلت للرضا علیه السلام کیف نثنى بالخبرین المختلفین، فقال اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهم العامه فخذوه وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوا. اون طرفش ما يخالف منهم العامه، کلمه اخبار نیست، این یکیش اخبارهم داره، علتش اینکه این اخبارهم همون از باب مثاله، در واقع همون تعبیر که مرحوم شیخ میگه از باب غلبه است و مدار همون فتوا است. حالا یه نکته ای رو اینجا که مرحوم شیخ تعبیر میکنه که از ظاهر هو ظاهر من اطلاق موافقت العامه فی الاخبار، این از کجا این تعبیر رو بله بفرمایید؟
مثلا دو تا خبر معتبر در باب اطلاق عامه دارید، اینو چرا در اعداد اونها
چون محمد بن عبداللهش معلوم نیست کیه؟ نه من اینو مفصل بحثش کردم توی همون جزء جلد پنجم اصول، اصلا در مورد خیلی مفصل بحث کردم که محمد بن عبدالله کیه و امثال احتمالات و متعدد بحث کردم، اینو نپذیرفتیم روایتشو. عرض کنم خدمت شما، اینجا این که مرحوم شیخ میفرماید که اینجا مراد از موافقت و مخالفت عامه که میگن موافقت و مخالفت اخبار عامه. ببینید اصل ما وافق العامه یا ما وافق القوم، موافقت با خود قوم که معنا نداره، خود قوم آدم هستن، آدم که باش موافقت و مخالفت، اینجا یه چیز مقدری وجود داره، یک موضوعی اینجا مقدر هست و اینکه این مقدر در واقع مرحوم شیخ میگه اینجا مقدر فتوا هست، قول هست، امثال اینها. و علاوه بر اینکه به نظر میرسه ذاتاً همین مطلب مرحوم شیخ درسته، مشابهاتی که تو این روایت‌های مربوط به این بحث از دادم مراجعه میکنه دقیقاً همین مطلبی رو که مرحوم شیخ استظهار میکنه کاملاً بهش میرسه. ببینید این روایت ابو اسحاق الرجانی رفعه قلقل ابو عبدالله علیه السلام، این روایت بعضی از این روایت از سندی معتبر نیست، ولی به هر حال از سندی هم معتبر نباشه برای فهم این که از روایات اون موقع چی میفهمیدن مفیده، لازم نیست رو باید معتبر باشه. نمیخوام به عنوان قول امام صادق بهش تمسک نمیخوام بکنم، به عنوان قولی که اون زمانها اینجوری فهمیده میشده. قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری لما امرتم بالعقص بخلاف ما تقول العامه، ما تقول بگین قول عامه. بعد فقلت لا ندری، فقال ان علیه علیه السلام لم یکن یدین الله به دین الا خالف علیه الامه الا غیره ارادتن لابطال امره و کانو یفعلون امیر المومین علیه السلام عن الشیء الذی لا یعلمونه فإذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم لیلبسوا علی الناس. یه ما تقول العامه داره، یه ناس داره. ما تقول العامه نه یه کلمه عامه به معنای مفتی باشه ها، ما تقول العامه اون کلمه قول عامه ظاهرش اینه که قولی که قائلش عامه هستند. این یعنی کلمه عامه به قرینه ما تقول العامه مراد فتواهایی که مفتیان عامه به اون فتوا دادن. میگه لیلبسوا علی الناس، مفتیان عامه فتوا میدن لیلبسوا علی الناس. ناس با عامه اینجا فرق داره، نه اینکه کلمه ناس با عامه ذاتا فرق داره، به قرینه اینکه اون قول عامه است، قول عامه قائلش مفتیان هستن. یا مثلا این تعبیر عرض کنم خدمت شما، ما سمعت و ما سمعت منی یشبه قول الناس فیه التقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فیه. این بحث قول ناس یعنی قولی که اون ناس اون قول رو دارن، قائلش اون ناس هستن. این که بگیم مراد از قول ناس یعنی قولی که ولو به تبع مفتیانشون مبنای عمل هست، امثال اینم خیلی خلاف ظاهره. ظاهر قول ناس این هست که قولی که قائلش ناس هستن. و همین جهت مثلا شیخ مفید در رساله عددیه این روایت رو که میخواد نقل کنه، ببینید به چه شکل نقل کرده. میگه که اذا اتاکم انا حدیثان فخذوا به ابعدهما من قول العامه. یه قول اینجا ده روایت هیچ ما روایتی که دادیم کلمه قول تو هیچ کدومشون صریحا قول الناس هست، ولی در اخبار علاجیه قول الناس نیست. ولی ایشون به اصطلاح نقل معنا که میخواد بکنه عبارت درست هم هست نقل معناش. بعد دوباره ذیلش میگه فخذوا به ابعده ما من قول العامه، از روایت نقل میکنه اذا اتاکم. بله البته ایشون این روایت های اخبار علاجیه که موافق و مخالف عامه را از اخبار فقهی خارج، عقیدش اینه که اینا مربوط به اخبار فقهی نیست، مربوط به اخبار کلامیه. یعنی جاهایی که تعریف از فقهای عامه اگر بشه اینها رو حمل کنید که به جهت تقیه بود، اینجوری روایت حمل میکنه. حالا این خلاف ظاهره، یعنی روایت عمر بن حنبله که صریحش اینه که بحث فقهیه، بحث قضاوت و امثال اینا، ولی ایشون عقیدش این معنا نیست. و ایشون میگه که و انما المعنى في قولهم عليه السلام خذوا بعبد امام القول العامه يختص ما روي عنهم في مدائح اعداء الله و ترحم على خصماء الدين و مخالف الايمان فقالوا عليهم السلام اذا اتاكم عنا حديثان مختلفان احدهما في قول المتقدمين على ام في احدهما من جنس قول بعد في مدح المتقدمين باشه احدهما في مدح المتقدمين على امير المؤمنين عليه السلام والآخر في التبري منهم فخذوا بأبعدهما من قول العامة لأن التقية تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون إليهم من أئمتهم باید فی باشه فی أئمتهم علیهم السلام. این تعبیراتی که داره فی تولل المتقدمین. آها بله خب درست شد. خب این حالا پیدا قول این که غلطه. حالا یه نکته ای که آجاهای ما از مرحوم جد ما نقل میکردن، میگفتن عبارت رو اگه دیدید جور در نمیاد مرحله اولی که باید غلطه بگردید ببینید نفخه چیزی داره نداره. و حالا منم از مرحله اول شروع میکنم که قول با چی شبیه هم هست و همزاری اینه تولی که خب خیلی اون خوبه، تولی و تبری در مقابل هم هستن و الاخر فی تبری منهم اینم فی تولی منهم. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین این مطلبی که مرحوم شیخ میگه و بعد از اون هم تو کلمات آقایون همه این تعبیر خذوا موافق العامه و خذوا مخالف العامه رو به معنای موافقت و مخالفت با فتوای عامه فهمیدن، به خاطر اینکه ظاهر این تعبیرات این هست که کلمه قولی فتوای چیزی امثال اینها مقدر هست. و در مجموع روایات رو هم کسی ببینه اینکه این کلمه قول اینجا مقدر هست روشن. فقط یه نکته اینجا وجود داره، نکته ای که بحث ما اصلا در مورد اون هست، بحث این هست که حالا با عبارت شیخ رو من تموم بکنم بعد به اون نکته بپردازم. شیخ میفرماید که ان التقیه قد تکون من فتوى العامه و هو الظاهر من اطلاق موافقت العامه فی الاخبار و اخرى من حيث اخبار ملتی رووها و هو المصرح به فی بعض الاخبار لکن الظاهر ان ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستند للفتوى. پس دومی هم ایشون به اولی برگردون، نتیجهش این است که مدار مخالفت با فتوای عامه است. خب و ثالثتون من حیث عملهم و یشیر الیه قوله علیه السلام فی المقبولة المتقدمه ما هم الیه امیل قضاتهم و حکامهم. این عملی که اینجا میگن عمل عامه، یک عملی هست که یه بحثی تو کتاب آقای سفری مطرح میکنه که آیا مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت به اون عمل خارجی که اونها انجام میدن هست، و بعد میخواد بگه که نه، نمیتونه مراد از او باشه. عمل رو عمل غیر مستند گرفته. این که مراد از عمل موافقت عامه عمل غیر مستند باشه خیلی روشنه که مراد این نیست. عملی که شیخ اینجا تعبیر بخواد بکنه، نه عملی که خودشون هم عمل حجت نمیدونند، این عمل یعنی حکم قضایی دادن. چون عمل گاهی وقت به معنای عرض کنم خدمت شما فتوا دادن هست، این عمل در مقابل اون فتوا یعنی عمل قضایی، حکم قضایی. میگه و ثالثتا من حیث عملهم به یشیر الی قوله علیه السلام فی المقبولة المتقدمه ما هم الیه امیل قضاتهم و حکامهم. قاضیاشون به چه روایتی، به چه مایل هستن، یعنی بر طبق او عمل میکنه، یعنی فتوان در مقابل فتوا. عمل گاهی قد به معنی فتوا هست، ما میگیم این روایت مثلا قوم به این روایت عمل کردن، روایت معمول به اون، یعنی فتوا بهش دادن. اینجا که در مقابل فتوا هست یعنی عمل قاضیان، عمل حکام، امثال اینا، یا حتی عمل پادشاهان. عمل پادشاهان هم که میگیم عمل به این میکنن، نه اینکه این رو عملی که خودشون میگن مشروع نیستن. خب واضحه که به اصطلاح این روایات ناظره به اونها نیست. حالا یه نکته هم بگم، یه مطلب صف کنید، یه مطلبی بعضی وقتها بعضی از آقایون، آقای خویی یه مطلبی دارن در بحث روایت هایی که خمر رو پاک دونسته، خمر رو پاک دونسته. ایشون میگه این روایت های پاک خمر ممکنه ناظر به تقیه از حکام باشه، به اعتبار اینکه این حکام خمر رو میخوردن و امثال اینا، اگر نسبت به حکام میگفتن این نجسه کنه مقابله داشتن میکردن با اون، کنه میگفتن اینا دارن کار بی خود میکنن و امثال اینها. اون عرض کنم یه موقعی ما بحث اخبار علاجیه مطرح هست که داریم تفسیر میکنیم، یه موقعی نه، دو دسته روایات داریم، میگیم آیا تقیه از حکام به اعتبار عمل خارجی حکام امکان پذیر هست یا نیست. تقیه از حکام نسبت به اون عملی که خودشون هم محرم میدونستن دقیقا وجود داره. حکام آدم میکشتن، اگر امام علیه السلام میگن آدم کشی شما خلافه، خب این نمیگفتن. یعنی این که یکی از مهمترین تقیه ها، تقیه نسبت به رفتارهایی که خود اونا مشروع نمیدونستن، آدم میکشتن چی میکردن. البته مشروع نمیدونستن نه که چیز میکردن که مشروع نیستا، یه سیبیلی در میکردن، میگفتن که انده ما خودشون رو بر خودشون یه همچه حقی قائل بودن که هر چی میخوان خلیفتون اهل و خلیفتون حرم جان و مال و ناموس مردم رو در اختیار خودشون میدونستن. ولی از این اگر از این جهت مشروعیت میگید، خب بله خودشون رو مشروع میدونستن، بر خودشون هم همچه حق قائل بودن که هر کی دلشون بخواد بکشن، هر کی دلشون بخواد مالشون رو بگیرن و امثال اینها. اگر مشروعیت میگید به این معنا مشروعیت باشه بله، ولی واقعش امر اینه که خودشون هم میدونستن که رفتارهایی که میکنن خیلی رفتارهای شرعی به اون معنا نیست، ولی خب همین رفتارهای نامشروعشون، رفتارهای نامشروع حکام احیانا عرض کنم خدمت شما ائمه علیهم السلام نسبت به اونها مجبور بودن سکوت کنن. این که تقیه نسبت به اعمال نامشروع حکام هم صورت میگرفته بحثی نیست، ولی بحث اینه که اخبار علاجیه معنیش این نیست. اخبار علاجیه، یه موقع تفسیر اخبار علاجیه رو میخواییم بکنیم، یه بحث اینه که آی خویی که اونا رو حمله بر مخالفت با عامه میکنه، اون به خاطر اخبار علاجیه اونجور هم نمیکنه، نه به خاطر مخالفت. ایشون میگه عرفن که نه این دوتا رو که کنار هم بگذارن، یک جمع عرفی جهتی داریم، ما یک جمع عرفی دلالی داریم، یک جمع عرفی جهتی داریم. جمع عرفی جهتی ممکنه ما بگیم این رو امام علیه السلام فرموده به خاطر اینکه اگر این رو نمی فرمود کنه مخالفت با حکام اونها بود، مخالفت با رفتار عملی حاکمان بود. حالا اون درست یا نادرست من الان در مقام بحثش نیستم، که آیا در بحث حرمت خمر رو، نجاست خمر رو، طهارت خمر، اون مطلب های خویی درست رفت یا درست نیست، ما مفصل در این مورد بحث مفصل کردیم، من یادم نیست در مورد این چی گفتیم، عرض کنم خدمت شما، عرض کنم. ولی غرضم این هست که نفس کلام آقای خویی ربطی به این بحث نداره. این بحثی که اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنن، اون هم مرحوم شیخ به اصطلاح موافقت و مخالفت من حیث و عمل رو که اینجا مطرح میکنن به خاطر توضیح معامله امیله، نه به خاطر تقیهی که منشأ میشود ما از اخبار علاجیه اگر بخوایم تعدی کنیم، مرجعات غیر منصوصه رو بخوایم مطرح کنیم، مرادش اوشون اینا نیست. این توضیحات در مورد مواردی هست که تو اخبار علاجیه و امثال اخبار علاجیه تو روایات میشه اشاره شده، و الا غیر اینها هم مواردی هست که شیخ ناظر به اونها نیست. و رابطن به کونه اشبه به قواعد هم به اصول دین هم به فروض دین هم کما یدل علیه الخبر المتقدم. اون ما اون روایت یشبه قول الناس رو معمولا آقای اینجوری معنا میکنن که اخش ما شیخ، دیگران هم پذیرفتن که قول الناس یعنی ما هو اشبه به قواعد و اصول هم. یعنی اگه شما دید توی روایت امام علیه السلام به صورت مثلا استدلالاتش استدلال قیاسیه، استدلالاتش استحسانیه، این خودش نشانگر این هست که اون روایت درش تقیه هست و امام بر طبق قواعد عامه عمل کرده. خب حالا اونی که مورد بحث ما بود، اصلا اینا همه مقدمه بود برای این مطلب، مطلبی هست که مرحوم سید در قائل شده بهش. مرحوم سید هم توی کتاب التعارضش این مطلب رو داره، هم در حاشیه فراید الاصول که تغییرات درس ایشون هست جلد 3 صفحه 518 این مطلب آمده. من حالا یادداشت از حاشیه فراید الاصول یادداشت کردم، تو کتاب چیزی هم هست این مطلب، کتاب التعارض چیز. ایشون میفرماید که این کلمه ما خالف العامه، چون اول میگه از ظاهر ان المراد منها مخالفت الروایه لفتاوى العامه کما یظهر من بعض الروایات الاخر، که همین روایت که من عرض کردم که شاهد بر این هست که مراد از مخالفت روایت مخالفت فتوای عامه و امثال اینا هست، ظاهرا ناظر به اون هست، اوناش بحث ما نیست. کما ان ظاهر ان المراد به موافقت العامه موافقت الروایه لفتواهم فی الجمله ولو واحدا منهم ولا یجب کونها موافقتا لفتوى الجمیع. ایشون میگه همین که موافقت یه نفر باشه این جزء مرجعات هست، اینو ایشون اینجوری معنا میکنه. بعد اون بحث موافق مخالفت با روایات عامه رو هم مطرح میکنه و یحتمل بعیدن ان یراد منها مخالفت روایات عامه. حالا اون بحث دیگه‌ای هست که یه نکته دیگه‌ایه. اینجا قبل از این که ما وارد این بحث بشیم یه نکته رو باید تذکر بدیم، اون اینه که مرحوم شیخ و آقایون دیگه این مطلب رو مسلم گرفتن که این اخبار علاجیه ناظر به تقیه است. اینی که عبارت رو دیدید، عبارت شیخ انصاری ان التقیه، چهار جور همه اینا رو مقسم رو تقیه قرار داده. مرحوم سید هم اینجا باز هم اشاره به این نکته میکنه که بحث مربوط تقیه است. ایشون میگه این مخالفت عامه و ضابط و هذا المرجح ترجیح و ما لیس فیه امارت التقیه علی ما فیه امارتها من موافقت ایل فتواهم او روایاتهم او کنون کونه شبیه لقولم، تا آخر عبارت که ایشون آورده. این مطلب که موافقت و مخالفت، آیا موافقت و مخالفت با به جهت تقییت اصلا نکته این روایت، این نکته رو آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول انکار میکنن. میگن نه، مدار موافقت و مخالفت بحث تقییه نیست، نفس موافقت و مخالفت موضوعیت داره به یه معنایی که آره عرض میکنن. میگه به جهت تقییه ربط نداره، نکتش تقییه نیست، نکتش تقییه نیست، ولو در جایی که یقین داشته باشیم که تقیه نیست اونجا هم این روایت شامل میشه. عبارت ایشون این هست، هست یاد داشتم کردم، حالا من عبارت ایشون رو میخونم بعد فردا یکی در مورد این عبارت، فرصت دیگه نیست بحث کنیم، یکی در مورد عبارت آقای حائری میخواییم صحبت کنیم و بعد عبارتی که مرحوم سید دارن، که مرحوم شیخ این کلام سید دقیقاً حالا یادم رفت اینو بگم، مرحوم سید این که میگه لفتواهم فی الجمله ولو واحدا منهم، اینجا توضیح نداده، در صفحه 543 اینو توضیح داده، در صفحه 543 اینو توضیح داده که وجهش چیه، که من البته آورده بودم که اون رو بخونم که نمیرسیم اون رو بخونیم. حالا من فعلا عبارت آقای حائری رو بخونم، چون عبارت آقای حائری اول باید بحث شد، چون این بعد عبارت مرحوم شیخ و اختلافی که بین مرحوم شیخ و مرحوم سید در این مسئله هست. آقای حائری یه سری روایات رو آوردن و اینها بعد از اینکه روایات جمع‌بندی روایات رو اینجوری دارن، لم یثبت ان روایات ترجیح به مخالفت العامه کانت ناظره الی جانب تقیه فحسب، بل واحدتون منها و هی مقبولت عمر ابن حنظله ظاهرتون فی النظر الى نفس اماریت الموافقه و المخالفه لما فیها من قولی علیه السلام ما خالف العامه ففیه الرشاد، اما سایر روایات ترجیح بها فهی الم تکن اقرب الى هذه النکته فهی لیست اقرب الى نکته التقیه لانها امرت بالعفو بما خالف العامه و ترک ما وافقهم ولعل هذا ظاهر في اماريه نفس المخالفه والموافقه باعتبارها مخالفه للمنحرفين واهل الباطل وموافقه لهم من دون نظر الى عنصر خارج عن هيته مفاد هذه النصوص وهو عنصر ان الامام عليه السلام كان يعيش ظرف التقيه ولو لم نقبل بهذا الظهور فلا اقل من انها ليست ظاهره في الاختصاص بالنظر الى ظروف التقيه فنأخذ باطلاقها لمثل فرض العلم بعدم التقیه، چون که یقین هم داشته باشیم تقیه تو کار نیست، باز این روایت اطلاق داره، به اطلاق و موارد رو میگیره که بعدن دو سه خط بعدم باز اینو تاکید روش میکنه که اگر امام علیه السلام امامی باشه که در ظروف تقیه نمیزیسته، یا صدفتا ما یقین کردیم که امام علیه السلام در اینجا تقیه نکرده، اینجا هم این روایت اطلاقش میگیره. بعد میگه ولو فرضنا الاجمال کفتنا المقبوله از ظاهره فی ما قلنا، مباحث الاصول حاشیه جلد پنجم از قسم ثانی صفحه 735. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، ما فردا انشالله این بحث رو تمام میکنیم. یه نکته عرض بکنم، ما میخواستیم وارد بحث به اصطلاح زکات در مال و تجارم بشیم. ما قبلا یه مقدار مختصراتی در مورد زکات مال و تجاره بحث کردیم در لابلای بحث از زکات در عرض کنم طفل و اینها، به همون مقدار اکتفا میکنیم این بحث مال و تجاره رو رد بشیم، فقط اون زکات در اون خیل و اونهایی که اون هست اون رو یه مقداری در موردش صحبت میکنیم رد میشیم دیگه. اون مال تجاره، چون مال تجاره تقریبا روشنه در این که واجب نیست. حالا آیا مستحب بس یا زکات های روایت هایی که مال تجاره رو زکات درش واجب کرده حمله به تقیه باید کرد، اون خیلی شاید مهم نباشه که میتونیم استحباب رو اثبات کنیم یا نمیتونیم استحباب کنیم، رد میشیم. بحث بعدی ما بعد از بحث خیل زکا، این بحث خیلی مهمی هست که حاج آقا فتوای احتیاط علوزه کردن که آقای قاینی هم یه رساله در موردش نوشته، زکات در نقود، الانی که به هر حال درهم و دنانیر نیست، زکات در پول، آیا پول زکات داره پول زکات نداره، بحث مهمی که باید بحث کنیم این بحث هست. خب بعد از این قسمت تموم شد اون رو بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.